أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این جهت سادسه از بحث سد در حج، اونچه که موضوع بحث به مورد بحث بود این بود که اگر شخصی مسدود شده، شخصی که مسدود شده اگر به همراه خودش هدیه آورده بود، گوسفند حیوانی را، قربانی را همراه خودش آورده بود و بعد مسدود شده، که در حقیقت اون سبب آخر برای قربانی مقترن شده به سدی که سبب قربانی هست، در جایی که سبب آخر مقترن شده به سد، آیا در مقام امتثال تکلیف یک قربانی کافی هست یا باید متعددن قربانی انجام بده؟ عنوان بحث اینه و اختلاف بود بین علما در این مطلب، به همون نحوی که در کلام مرحوم صاحب حدائق این مطلب اومده. در این قسمت در میان بر کتب فقهیه که در این مسئله خاص به اصطلاح مشتمل باشه، عبارتی که مشتمل بر تمام جهات بحث باشه، جهات مختلف بحث در او اومده باشه، عبارت صاحب حدائق در عبارت کاملی، یعنی همه جهات را متعرض شده اما حالا مختارش در این فروع و در این جهات تمام هست یا تمام نیست حرف دیگه ای، ولی فروع مسئله و جهات مختلف مربوط به مسئله در عبارت حدائق اومده. منتها باید ببینید که آیا اونی را که اختیار کرده تمام هست در این قسمت یا نه. در قسمت اونچه که صاحب حدائق در مجموع در این مسئله عنوان فرموده به عنوان مختار خودش، این بود که برای صدوقین، دلیل برای صدوقین که قائل به تعدد شدن، مستند اینها فقط اصالت عدم التداخل نیست، اصالت تعدد مسببات به تعدد اسباب نیست، بلکه دلیل صدوقین و مستند اینها روایت فقه الرضا هست، با استناد به فقه الرضا اینها قائل به تعدد شدن، و چون روایت فقه الرضا به نظر صاحب حدائق حجت هست، طبعا مختار صاحب حدائق تعدد میشه استنادن به روایت فقه الرضا که موافق میشه با صدوقین. ولی اگر از این اغماض بکنیم، از این مرحله که روایت فقه الرضا مستند حکم باشه از این بگذریم، فرض بکنیم که این روایت حجت نباشه چون اصلا روایت بودنش محل اشکاله، با قطع نظر این روایت ما بله وجوه محتمل در بین را که نگاه بکنیم، قواعد و ادله دیگه‌ای که در بین هست نگاه بکنیم، از اون ادله چه چیزی را به دست میاریم. در این قسمت صاحب حدائق فرمود که اینجا در حقیقت یه اصل عدم التداخل و اصل عدم التداخل و اصل تعدد المسببات به تعدد الاسباب داری و این یه اصل داری، این به عنوان اصل و قاعده، بله، غیر از او اصل البراءه داری و از جهت ادله اشتهادی هم اون ادله داریم که در اون اومده المسدود و یذبح، عنوان المسدود و یذبح یا آیه شریفه فین احسیتم فمستیسر من الحج را داریم، و روایت رفاعه محمد ابن مسلم را داریم. خب اینجا نسبت به اصالت عدم تداخل صاحب حدائق مطلبی اضافه بر مطلب صاحب مدارک نداره، اون اشکال صاحب مدارک را قبول کرده. صاحب مدارک گفته که اینجا جای اصالت تعدد المسببات به تعدد الاسباب نیست. این را صاحب مدارک قبول میکنه، در این قسمت اشکالی نمیکنه. نظر صاحب مدارک این بود که اینجا از موارد تعدد المسببات به تعدد الاسباب نیست، بلکه اینجا این اصل عملی که کنار بره، نوبت به اصل عمل در مرحله اصل عملی، این مجرای براءته. چون یک قربانی که یقین داریم به وجوب او، قربانی دوم که زائد باشه محل شک، نسبت به قربانی دوم براءت جاری میکنیم. این را صاحب مدارک فرموده بود. صاحب مدارک به این قسمت کلام صاحب مدارک اشکالی نکرده، معلومه که این قسمت را قبول داره. منتها در مرحله بعد فرموده که ما از جهت روایات نظر خاصی داره که کدوم روایت اینجا جای استدلال داره. الان رسیده بوده به این قسمت که آیا این اشکال صاحب مدارک به اینکه مورد از موارد اصل عدم التداخل، اصل تعدد المسببات به تعدد الاسباب نیست، آیا اشکال صاحب مدارک که صاحب حدایق هم قبول کرده، آیا این اشکال واردی هست یا اینکه نه این اشکال وارد نیست؟ صاحب مدارک فرموده که اینجا جای اصل عدم تداخل نیست. چرا؟ فرموده این در اسباب حقیقیه هست که اگر سبب متعدد شد، مسبب هم به تعداد سبب متعدد میشه، تعدد سبب موجب تعدد مسبب میشه. نمیشه سبب متعدد باشه اما مسبب واحد باشه، مسبب واحد از سبب متعدد صادر نمیشه. این در اسباب و مسببات حقیقیه این مطلب هست. روی نسال حالا این را به حسب علم معقول چیجو درست کردن که به قاعده سنخیت برمیگرده یا قاعده دیگه ای، علایالن در اسباب و مسببات حقیقی گفتن علت شی، علت واحد باید واحد باشه. اگر بعد شی که مسبب هست واحد هست، سبب هم باید واحد باشه، ولی اگر اسباب متعدد شد، مسببات هم باید متعدد بشه. صاحب مدارک میگه این در اسباب و مسببات حقیقی صحیحه، ولی در باب احکام شرعیه ما که سببیت و مسببیت تکوینی حقیقی که نداریم. اگر مثلا در اینجا گفته شده که در مثال مثلا جنابت، این که گفته شده که جنابت سبب برای وجوب غسل هست، اینجوری که سببیت تکوینی باشه که سببیت تکوینی در کار نیست. یا در محل بحث، در محل بحث اگه گفته شده که صد موجب وجوب صد مسدود شدن سبب هست برای وجوب الهدیه، وجوب قربانی کردن، این سببیت تکوینی که نداره. این اسبابی که برای احکام گفته شده اینا معرفات شرعی هستن، مجرد معرفه. این در قبل از صاحب مدارک در کلمات محققین دیگر مثل مرحوم فخر المحققین و اینها اومده. اینا فرمودن که اصلا این تعدد اسباب، تعدد مسببات به سبب حقیقی، به اسباب، این مال اسباب حقیقی است. در احکام شرعی که ما سببیت حقیقی که نداریم، اونی که در سببیت حقیقی نداریم به خاطر اینکه در جایی رو که تکلیف جلب میشه، اونی که سبب هست و موجب هست میشه برای جعله، خود اعتبار شارع هست. شارع هست که به عنوان مقنن و قانونگذار وجوب را جعل میکنه، حکم وجوبی یا حکم تحریمی یا احکام وضعیه را جعل میکنه. سبب جعل شارع هست، ولی اونچه که در خارج اتفاق میفته به عنوان سبب گفته میشه، اینها مجرد معرفه، یعنی علامت هست برای ثبوت. شارع اگه گفته که اذا زالت شمس فسله، نه اینکه زوال شمس سببیت تکوینیه برای جعل تکلیف وجوبی صلات مثلا ظهرن داره، نه، این رو به عنوان علامت شارع گفته که من وجوب رو جعل میکنم برای ظهرن، ولی علامت برای اینکه کجا وجوب جعل شده، در جایی رو که زوال شمس باشد من اینجا وجوب جعل کردم. جعل کننده تکلیف خود خداوند متعال و شارع هست، منتها برای اینکه کجا این جعل اتفاق بیفته علامت گذاشته روی نسان. بله بله، اونی که تکلیف امر جعلی اعتباری هست، تابع اعتبار معتبره، اونی که قانون سبب جعل قانون مقننه، مشرع هست، تشریع بالونه، منتها کجاها در چه موردی این وجوب صلات ظهرین را جعل میکنه، در کدوم موردی صلات آیات را وجوب صلات آیات را جعل میکنه، برای اینها علامت گذاشته. صاحب مدارک که اینجا از این مطلب استفاده میکنه که چون اینجا سببیت و مسببیت حقیقی نیست، پس اون قاعده لزوم تعدد المسبب به تعدد سبب اینجا اصلا مجال جریان نداره. اینجا بحث اعتبارات شرعیه و احکام شرعیه است. در احکام شرعیه اونی که قرار داده بر عنوان سبب، این در واقع موضوع و علامت تحقق حکمه، نه اینکه سببیت برای جعل حکم داشته باشه. پس اون قاعده کل، پس مورد بعد کلا از دایره اون قاعده خارج، اون قاعده مال اسباب تکوین است. این فرمایش صاحب مدارک که صاحب حدایق هم قبول کرده و در کلمات قبل از صاحب مدارک هم مثل کلمات فقه المحققین هم این مطلب اومده. آیا این اشکال صحیح است؟ خب نسبت به این اشکال در بحث قضیه شرطیه، در بحث قضایای شرطیه که مفهوم داره یا مفهوم نداره و علا تقدیر اینکه مفهوم داره، در جایی که تعدد شرط آیا از تعدد شرط مختزی تعدد جزا میشه یا جزا نمیشه، در اون بحث در اصول در کلمات متأخرین این اشکال مطرح شده، جوابم دادن، گفتن که ولو اینجا سببیت حقیقیه نیست، قبول داریم که اینجا ماه و سبب لجعل وجوب خود شارع به مقننه، ولی ظاهر قضیه شرطیه اینه که خود این شرط اینما تحقق کل وجود از وجودات این شرط سبب برای تحقق جزا هست. این شرط وقتی که محقق شد همراه با تحقق این موضوع اون حکم هم محقق میشه، ولو رابطه بین موضوع و حکم، رابطه بین شرط و حکم، رابطه سبب و مسبب تکوینی نیست، ولی خود قضیه شرطیه دلالت بر این داره که عند تحقق این شرط این جزا محقق میشود. هر شرطی موجب تحقق جزا، وجود خاصی از جزا میشه. روی حساب در بحث وضو، بله، اگه ما بودیم اون دلیلی که من اجنبه فعلیه غسل الجنابه، این ازش استفاده می شد که هر وقت شخص جنوب شد این جنابت موجب خود حدوث الجنابه، حدوث این شرط موجب حدوث جزا میشه، موجب حدوث وجوب میشه، یعنی حدوث او موجب حدوث فردی از وجوب الغسل میشه که مسبب باشه. خب این را در کنار من حاضر و تغور من الدم فعلیه غسل علیه غسله، در کنار او بذاره، اونم ازش استفاده میشه که هی به حائض شدن زن، حدوث هی موجب حدوث وجوب میشه. خب جمع بین این دوی میشه که اگر شخص هم حائض باشد و هم جنوب باشه، دو تا وجوب، هم وجوب الغسل من ناحیت الحیض باید انجام بده، هم وجوب الغسل من ناحیت جنابه باید انجام بده. ظاهر ادله اینه، اینکه سببیت تکوینی نیست، بله قبول داریم، ما که ادعای سببیت تکوینی نمی کنیم، ولی در این حال چون ظاهر قضیه شرطی حدوث الجزا عند حدوث شرط هست، لازمه این حرف اینه که عند تعدد شرط جزا هم متعدد باشه، چون اون میگه هر وقت این شرط حادث شد حدوثش موجب حدوث جزا میشه، یه وجودی از این جزا باید ایجاد بشه. این که سبب تکوینی نیست، سبب اعتباری هست، مجرد معرف و علامت هست، اینها باعث نمیشه که قاعده عدم تداخل، اصل عدم تداخل و اصل اینکه مسبب متعدد میشه این تعدد سبب، اون قاعده خراب بشه. نه، از این جهت مشکلی نیست. بله یه مطلبی هست در هم بحث قضایای شرطیه به مناسبت در اصول عنوان شده و در فقه هم در بعضی از فروع تطبیق شده، به اون اینه که آیا این قضایای شرطیه که میگن مفهوم داره، یا اسباب که مفهوم داره، که میگن بله قضیه شرطیه که مفهوم داره و نه از نظر مفهوم، از در همون قسمتی که دلالت میکنه بر اینکه حدوث و شرط موجب حدوث جزا میشه، آیا این به نحو مطلق هست، چه در حکم تکلیفی چه در حکم وضعی، در همه جا حدوث جزا موجب حدوث شرط میشه، یا این که این اختصاص داره به احکام تکلیفیه، در احکام وضعیه اینجور نیست، در احکام وضعیه این دلالت نیست. این مطلبیه که در کلام مرحوم آقای خویی در بعضی از فروع فقهیه مطرح شده، از جمله در بحث این که آیا چیزی که متنجس هست تنجس جدید قبول میکنه یا متنجس قسل مستحب انجام بده، قسل مستحب محصی دیگه، اون که در حال هی میتواند قسل جنابت انجام بده یا نه، این گفتن که میتواند، منصوص هم هست که در شخصی که از قبل جنوب بوده بعد حائض شده در حالی که حیض هست قسل جنابت رو میتونه انجام بده، ولی حدث حیضشون هنوز باقی هست، بعد از اون باید از قسل
جنابت دیگه نمیتونه انجام بده در حال حیض.
چرا میتونه انجام بده، منصوص هم هست که کسی که جنوب بوده بعد حائض شده در حال حیض میتواند غسل جنابت انجام بده، ولی لازم نیست انجام بده، صحیح هست انجام دادنش، مشروعیت دارد انجام دادنش، ولی چون هنوز محدثه دیگه آثار طهارت بار نمیشه، ولی اون حدث حیضی که حدث جنابتی مرتفع میشه به خاطر، ولی حدثی که از نایه حیض برای او پیدا شده اون حدث باقی است و روی حساب نمیتونه دست به قرآن بزنه و بقیه احکام رو. حالا اونی که این قسمت موضوع بحث اینه که آیا ظاهر دلیلی که میگه من اجنبه فلیختسه، به دلیلی که میگه من حاضر فلیختسه، آیا اگر حیض با جنابت مقترن شد دو تا غسل مقتضای قواعد اولیه، دو تا غسل باید انجام بده، دو بار باید غسل انجام بده یا یک بار کافیه؟ اون در اون قسمت گفتن که با قدر نظر دلیل خاص که دلالت بر کفایت و اجزاء غسل واحد میکنه، بحث به قواعد عامه ما نگاه بکنیم، ظاهرش اینه که این موجب وجوب غسل میشه. حالا مقصود اینه که این که سبب تکوینی نیست، سبب اعتباری هست، مجرد موضوعیت و معرفیت لثبوت الحکم هست، اینها باعث نمیشه که مورد از دائره اون قاعده اصالت عدم التداخل و قاعده اصل تعدد مسببات به تعدد اسباب خارج بشه. نه، اونجا هم همین حرف هست، منتها بحثی که مطرح شده اینه که آیا این که قضیه شرطیه ظهور دارد در این که جزا حادث می شود عند حدوث شرط، آیا این ظهور مطلق هست، هم در باب حکم تکلیفی هم در باب حکم وضعی این ظهور هست، همین ظهور
یا اینکه نه این ظهور فقط مال حکم تکلیفیه، در قسمت احکام وضعی این ظهور نیست. نسبت به حکم تکلیفی که معلومه، اما نسبت به حکم وضعی آیا اگر یه دلیل مثلا گفته که اگر لواست، اگر بول به لواست اصابت کرد لواست نجس میشه، دلیلی دیگه گفت که اگر خون به لواست اصابت کرد لواست نجس میشه، آیا در جایی که مثلا لباس من ابتدا با بول برخورد کرد بعد به خون دوباره آلوده شد، آیا در حالی که با اولی متنجس شده دیگه، آیا تنجس جدید قبول میکنه یا تنجس جدید قبول نمیکنه؟ اینجا حکم وضعی هست، نجاسته. آیا در نسبت به خطاباتی که مشتمل بر حکم وضعی هستن مثل نجاست، این تعدد جزا به تعدد شرط که به ظهور قضیه شرطی استناد میشه، آیا در اونجا میاد یا نه؟ این اینجا اشکال شده. در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که ما این ظهور را در احکام تکلیفیه قبول میکنیم، ولی نسبت به احکام وضعیه این ظهور در احکام وضعیه مورد قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون چی که در خطابات وضعی استفاده میشه اینه که اگر این دلیل، اگه گفت که بول به بدنت اصابت کرد دوبار بشور که ازش استفاده نجاست میشه، یا اون دلیلی که گفت اگر خون به بدنت اصابت کرد باید بشوری، یه بار بشوری کافیه، اونی که از این دلیل استفاده میشه اینه که وجود این موضوع به اینی که در نهای شرط ذکر شده، اگه این موضوع موجود باشه این حکم هم وجود دارد، اما اینکه این حکم حادث بشود به او، اینو دیگه از دلیل نمیشه استفاده کرد. روی این حساب ما بودیم و این دلیل اذا اصاب البول صوبکه، یا اذا دلیلی دوم که میگه اذا اصاب الدم صوبکه، اونی که ازش استفاده میکنیم اینه که نجاست میاد دیگه، نجاست قابل تعدد نیست دیگه. اون دلیل میگه که اگر کل ما لاغل اصاب صوب البول دو بار شستن لازم. خب در اینجا در مجموع چون این لباس یا این بدن بول بهش اصابت کرده و دم بهش اصابت کرده، چون اونی که اکثر هست که دوبار شستن میخواد موضوع او تحقق داره، این دلیل میگه دوبار شستن باید انجام بشه، نجاست محقق هست و با اصابت بول با ملاقات با بول نجاست محقق هست و نجاست هم رفع نمیشه مگر با دو بول. دو این حساب همونطور که شیئی که فقط با بول تنها ملاقات کرده دوبار شستن لازم داره، شیئی که هم به بول ملاقات کرده هم با دم ملاقات کرده اینم دوبار شستن کافیه، چون اون میگه که این متنجس به دوبار، این نجس شده، نجس هست و دوبار متحر او هست. دلیل اصاب صوبه از دم میگه این نجس هست و یک بار دیگه، اینجا سه بار شستن لازم نیست که دو بارش به خاطر اولی باشه یه بارش به خاطر این. وجوب الغسل اینجا حکم تکلیفی نیست. در مثال اذا اصاب صوبه که البولو فخفله، این حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه، ارشاد به نجاست و ارشاد به اینه که غسل متحر او هست. حکم بله. احتیاط جذب دیگه یه هست نه بله
دو پار غسل کنه دو تم جنابت هم
خیلی نه
دو پار بشوره هم
نه در حکم تقریبی نمیگه، در حکم وضعی عرض میکنه، در حکم وضعی، در مثال حکم در جایی که حکم وضعی به صورت کلی، در جایی که حکم تکلیفی باشه، در جایی که حکم تکلیفی باشه من کان جنوبن فلیقتسه، اون وجوبه، اون حکم تکلیفیه، حکم تکلیفیه دیگه، نه فلیقتسه، نه حکم تکلیفی لازم است بهش خاص بکنه، بنابراین باشه. حالا در جایی که به هر حال محل بحث اینه که اگر قضیه شرطیه یا سببیت شیئی برای حکم در قسمت احکام الوضعیه پیدا شد در اینجا آیا قاعده تعدد المسبب پیاده میشه یا پیاده نمیشه، آیا قضیه شرطیه یه ظهوری داره یا ظهوری نداره، در این قسمت جای بحثه. و عده‌ای از محققین مثل مرحوم خویی فرمودن که نه، اینجا اون قاعده نمیاد، در حکم وضعی این قاعده نمیاد. بر اون اساس هم در محل بحث هم در بعضی از تعبیرات استفاده میشه که اینجا هم این از موارد اون قاعده نیست، به این خاطر که در اینجا اون دلیلی که دلالت میکنه بر این که بله در موارد صد باید شخص قربانی انجام بده، این در حقیقت ارشاد به اینه که تحلل او به حد محقق میشه، تحلل او به حد محقق میشه، نه اینکه قربانی کردن خودش یک واجبه بله بله واجب آخری باشه، واجب مستقلی باشه که اند تحقق صد بر شخص لازم باشه که حتما قربانی بکنه. دلیلی که میگه فین احصیتم فمستیسر من الحر، یعنی برای رها شدن از احصار، از احرام در جایی که محصور شده اید یا در جایی که مستور شده اید، برای رها شدن از احرام، تحلل از احرام اینه. اون بله مقصود این بود که در اصل این که قضیه شرطیه به صورت فل جمله ولو در غیر اسباب تکوینیه قضیه شرطیه ظهور داره، در اینکه جزا حادث می شود اند حدوث شرط و طبعا تعدد پیدا می کنه جزا به تعدد شرط، اصل این مطلب جای اشکال نیست. منتها از جهت سعازیغ این مطلب که آیا خطابات مشتمل بر حکم وضعی را هم میگیرد یا اختصاص دارد به خطابات تکلیفی جای بحثه، ولی اینکه کلا مثل صاحب مدارک، صاحب حدائق و مثل مرحوم فخرالمحققین کلا موارد اسباب شرعیه را از دایره این قاعده خارج بدونیم، مطلب اینطور نیست. پس اینکه صاحب مداره گفته در معنا حنفی اصلا اون اصالت عدم حرفی از اصالت عدم تداخل نزنید، اون اصلا مال اینجا نیست، چون اون مال اسباب حقیقی است دون اسباب شرعیه که مجرد معرفاته، این فرمایش تمام نیست. حالا به صورت کلی نمیتونیم رد بکنیم و از این اصل در مرحله اصل از این اصل به اصطلاح رفعیت بکنیم، ولی حالا آیا اینجا این اصل هم اصل عملی نیست، اصل دلیل اجتهادی است، چون برمیگرده به ظهور قضیه شرطیه، ظهور قضیه شرطیه اختضاء میکنه تعدد را، اصل عدم تداخل که گفته میشه اینجا اصل عملی نیست، اصل لفظی هست چون مستند به ظهور قضیه شرطیه هست. پس این که مورد فل جمله جا داره که ببینیم اصل عدم تداخل درش جاری میشه یا نه، جای هنوز جای بحث داره. منتها این که جای بحث داره اینه که ببینیم این حکمی که در این بین ذکر شده آیا این بله حکم تکلیفی هست فقط، یا اینکه حکم وضعی هست فقط. اگه حکم وضعی فقط باشه بنابر اون تفصیل مرحوم خویی اینجا جای اون قاعده نیست، ولی اگر حکم تکلیفی باشه، غیر از حکم وضعی حکم تکلیفی هم باشه، یا تنها حکم تکلیفی باشه، حکم وضعی در کار نباشه، یا حکم تکلیفی به اضافه حکم وضعی باشه، دیگه این قاعده در مقام مجال پیدا میکنه. خب اینجا ما با دو تا دلیل برخورد میکنیم. یه دلیل دلیلی است که میگه اگر کسی اشعار و تقلید کرد، اشعار و تقلید کرد، احرامش را با اشعار و تقلید انجام داده، سوغ حج کرده و به خاطر سوغ حج و با اشعار و تقلید احرام بسته، این باید این حیوان را قربانی بکنه، باید این حیوان دیگه از حوزه اختیار مالکش خارج شده، باید در مصرف خاصی صرف بشه. ما این یه دلیل اینجوری داریم. یه دلیلم گفته که المسدودو یذبح فی مکانه، المحصورو یذبح این احسر تو و مستقی سر من از هر بار قربانی میکنه. خب این دوتا دلیل رو که نگاه بکنیم، این دلیل اول که حکم تکلیفی از او استفاده میشه به داعشکار، یعنی بر شخص لازم هست که این کار رو انجام بده که این حیوان رو قربانی بکنه، تکلیف هست، نه اینکه فقط مجرد وضع باشه. دلیل دوم که میگفت که این احسرتم، بله فمستیس من الحج، بله دلیل دوم این مقدار، بله حالا فین احسرتم فمستیس من الحج، اونم هر جور دارد داره وجوب هر جور دارد داره، این اون میگه که باید قربانی بکنی. دلیل المسدود و همین مثل آیه شریفه سعیه زراره است که درش المسدود و یزبه فی مکانی وارد شده. خب اینجا این مقدار که حکم وضعی را اختزا داره جای اشکال نیست، ولی آیا فقط حکم وضعی هست یا حکم تکلیفی هم ازش استفاده میشه؟ حکم تکلیفی هم ازش استفاده میشه. ممکنه کسی اینجا بگه که ظاهر این فی حد نفسی حکم تکلیفی هست، منتها در کنار حکم تکلیفی حکم وضعی هم ازش استفاده میشه، یعنی بر مسدود لازم هست که در محل ضرب این کار رو انجام بده، لازم هست، این امر تکلیفی هست، نه اینکه فقط ارشاد به او باشه. جای اینکه این حکم تکلیفی هست در اینجا وجود داره. اگر خصوصیت حکم تکلیفی را از این در این فین احسرتم فمستیسره به در سیه زراره المسدود و یزبه فی مکانه خصوصیت حکم تکلیفی را درش ملتزم شدیم، خب اینجا میشه ما دو تا خطابی که هر دو متضمن تکلیف هستن، اند سبب خاص، اند شرط خاص، طبعا اون قاعده عدم التداخل و قاعده تعدد الاسباب پیاده میشه. ولی اگر خطاب دوم را که المسدود و یزبه خصوص این حکم وضعی باشه، ولو اولی خطاب تکلیفی باشه، این دومی اگر حکم وضعی باشه، فقط حکم وضعی باشه، دیگه اون قاعده اینجا پیاده نمیشه. این عبارت المسدود و یزبه فی مکانه به حسب ظاهر خطاب حکم، بله حکم تکلیفی هست، ولی اگر کسی بگه نه در اینجا ما تکلیف مستقلی نداریم، خود این از واجبات در شریعت باشه، ولو شخص نخواهد تحلل پیدا بکنه، واجب است که این کار را انجام بده، این را نمیشه ملتزم شد، معهود نیست، دلیل بر این نداریم، ظاهر خطاب هم هم میشود بر اونی که متوقع هست از خطاب. المسدود و یزبه چون متوقع از مسدود این بود که بدون متوقع این بود که اگر ممنوع شده، اگر حذف شده، دیگه احتیاجی به قربانی نداشته باشه، ولی در این ظرف که ظرف توقع اینجوری هست، اگر روایت بفرمایید المسنور و یزبه فی مکانه، یعنی برای تحلل، اینطور نیست که آزاد باشه بگه چون منو ممنوع کردن، جلوی منو گرفتن، پس من دیگه از احرام خارج شدم، هر کاری ولو محرمات احرام را بتونم انجام بدم. با توجه به این که مورد توقع تحلل هست، در این مورد اگه امام بفرماید المسجد و یزبه، این ظاهر در حکم وضعیه. اگه کسی به این ظهور استناد بکنه، این حرف بعیدی نیست، برمیگرده به همون قاعده عام میگه در کلام مرحوم آقای خویی و در کلام اعلام دیگه هست که امر و نهی در باب معاملات ظهور در حکم تکلیفی ندارن، بلکه ظهور در حکم وضعی دارن. نهی از معامله نهی ولو فی نفسه ظهور در حکم تکلیفی داره، ولی نهی از معامله ظاهر ثانویش ارشاد به فساده. یا در باب تکالیف امر به شیء اندل اتیان به عمل ظاهر در شرطیت و جزئیته، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، امر به قصد وجه که همون وضو باشه، وجه ها عیدی که همون وضو باشه، ظاهر در شرعیته و همینطور در قسمت موانع. بر اساس اون قاعده، اون قاعده هم ریشش اینه که هر جا توقع و انتظار حکم وضعی باشه در اون مورد، امر وارد در اون مورد ظهور در حکم وضعی داره.
در
مثلا در مورد نهی نبی عن بیع الغرض،
بیع بله، تو بیع معامله، بله، تو همین بحث حدیه اینها
در اون عرض کرد اون قاعده این. حالا بیایم در سراغ حد. در امر به وضوء اندل اتیان به صلات، اذا قمت من الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اونجا گفتن که این امر در حکم وضعیه، یعنی اشاره به شرطیه. چرا؟ چون در اینجا اونی که مأمور به هست صلاته، متوقع اینه که برای انجام دادن صلات انسان احتیاج به کار دیگه اضافه ای نداشته باشه. چون توقع اینه، آیه اگر بفرمایید شما که میخواهید نماز بخونید باید وضو بگیری، این باید به معنای ارشاد به شرعیت طهارت برای صلاته. اما در محل وقت، در محل وقت چون فرض اینه که تقریب توقع رو اینجور عرض کردیم که چون در اینجا فی حد نفسی با قطع نظر از این احسیتون فمستر من الحد، متوقع اینه که شخص میگفت که من احرام بستم برای اینکه حج رو انجام بدم. خب الان که متمکن از انجام دادن مرکب نشدم، انجام دادن مرکب نشدم، دیگه قدرت بر مرکب که ندارم، اینم جز مرکب بود دیگه. وقتی قدرت بر جز مرکب ندارم، طبعا خود به خود احرام من باطل میشه دیگه، احتیاجی به تحلل ندارم. چون متوقع عدم احتیاج به تحلل بوده، متوقع اینه که خود به خود صد موجب بطلان احرام، به خروج شخص از احرام میشه بلا احتیاج به فعلی از افعال. در چنین موردی اگر امام بفرماید که المسدود و یزبه علیه ان یزبه، یعنی برای اینکه از احرام، خیال نکنه که بدون ضعف از احرام خارج میشه، برای خروج از احرام احتیاج به قربانی داره. خب روی این حساب این تقریب برای اینکه ما در ناحیه صد حکم تکلیفی روی اینکه خود این از واجبات مستقل باشه نداریم. فقط اونی که هست اینه که برای تحلل این قربانی کردن لازمه. اینم برمیگرده به وضعیت. اگر حاصل این طایفه دوم بله که دلیل آیه شریفه فین احسرتم فمستأثر من الحرم و صحیحه زراره که المسدود و یزبه فی مکانهی، اگر مفاد این طایفه دوم در حد حکم وضعی باشه، دیگه اون قاعده تداخل، عدم التداخل و قاعده تعدد مسببات در این مورد نیست. خب وقتی این قاعده منتفی شد، اگر ما دلیل اجتهادی برای تعیین وظیفه نداشته باشیم، نوبت برسه به اصل عملی، دلیل اجتهادی برای تعیین وظیفه نداشته باشیم، نوبت برسه به اصل عملی، اصل عملی جاری در این مورد همونطور که صاحب مدارک فرموده اصل البراءه هست. چون یک قربانی یقین به او داریم، قربانی دوم زائدن بر قربانی اول محل شکه. ولی آیا اینجا ما در مرحله دلیل اجتهادی دلیلی داریم که اثبات بکنه کفایت حج واحد را، یا کفایت یا لزوم تعدل را؟ خب صاحب مدارک فرموده که ما در اینجا به اون، به خود همین روایت المسدود و یزبه فی مکانه، به همین روایت استدلال میکنیم، یا به آیه شریفه این احسرت فین احسرت فمست، به همین استدلال میکنیم. این به عنوان دلیل اجتهادی میگه یک بار کافیه. چرا؟ چون اون چه که در این روایت اومده اینه که شما اندست باید قربانی بکنید، نداره که به خاطر من قربانی بکنید، که به خاطر صد قربانی بکنید. عنوان وارد در این روایت در این طایفه دوم اینه که عند تحقق صد قربانی کردن لازمه، اما قربانی به نیت صد به این قصد این اینو که در اون روایت نداریم. روی این حساب ما به خود همین روایت استدلال میکنیم، میگیم که کافی هست، یه قربانی کافیه چون تقیدی از این ناحیه نیست. از اون طرف از ناحیه اشعار و تقلید میگه همون رو باید قربانی بکنی، ولی این دلیل میگه یه قربانی لازمه، نگفت چه قربانی، همون قربانی قبلی رو اینجا انجام بدید کافیه. اگه تغییر درش وجود نداشته باشه، اگه تغییر وجود نداشته باشه نتیجه این باشه.
این بحثیش
متوجه نشده چیزی در حکم بعدی نداره که با این حادث میشه. این میگه در این موارد این موضوعی برای این اثر خاصه.
نه اینکه این قربانی بعدی میشه برای هر چیزی، یعنی اگه بخواد از احرام خارج بشه با این حال انجام بده. این چون به خاطر تعدد شرط جذاب بودنش
وضعی نشه، این حکم تشریفیه.